بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 187 سوره مبارکه توبه رو شروع میکنیم. آیات اول تا ششم رو در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. برای ورود به این سوره مبارکه و قرار گرفتن در فضای مباحث، لازم هست یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم. خب وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله به پیامبری مبعوث شد، مهمترین پیام حضرت مثل همه انبیای الهی پیام توحید بود، دعوت به توحید بود. اما همونطور که ابلیس سجده بر آدم رو نپذیرفت و در برابر سعادت آدم موضع‌گیری کرد، ملاء و مترفین و طاغوت‌ها همیشه در برابر انبیاء الهی موضع‌گیری کردند. در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله هم سران شرک و کفر و طاغوتی که در مکه بودند، مخصوصا سران قریش، موضع‌گیری کردند و نه تنها دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله به توحید رو نپذیرفتند، بلکه به آزار و اذیت موحدین هم اقدام کردند، به گونه‌ای که برخی از اونها رو که قبیله درست حسابی نداشتن که از اونها حمایت بکنند و یا به دلایل دیگر، حضرت رسول در نوبت‌های مختلف دستور دادن که اینها هجرت کنند به حبشه تا از شر این مشرکان در امان باشند. خب نهایتاً خود حضرت رو هم می‌خواستن که به شهادت برسونن که در سوره انفال بهش اشاره شده بود. شورای گرفتن در دارالندوه، در پارلمان اون روز مکه، که نمایندگان و بزرگان از همه قبایل اونجا بودن. بحث‌هایی شد که پیامبر رو زندانی کنند یا بکشند یا اخراجش بکنند از مکه. نهایتاً تصمیمشون این شد که پیامبر رو به قتل برسانن، که خب حضرت به شکل معجزه آسایی با عنایت و لطف الهی نجات پیدا کردند. وقتی هم که به مدینه آمدند، اونجا هم باز از شر مشرکان حضرت در امان نبودند. خب اموال مسلمان‌ها که ازشون گرفته میشد در مکه، خونه هاشون تصاحب می شد و هر کسی که مسلمان شده بود و می خواست بره مدینه، بدون هیچ گونه مال و اموالی مجبور بود بره به مدینه. و جنگ های مختلفی بر مسلمان ها تحمیل شد، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب. این مواجهه ها ادامه داشت تا سال ششم هجری، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به یاران خودشون دستور دادن که امسال ما میخواییم بریم برای برگزاری حج. خب حضرت آمدند به سمت مکه، وقتی که بدون تسلیحات و تجهیزات جنگی، یعنی معلوم بود به شیوهی حرکت کردند که میخوان مسجد الحرام برند و مراسم عبادی رو به جا بیارند. خب مشرکان مانع شدند، ولی منجر شد به معاهده‌ای به نام صلح حدیبیه. این در سال ششم هجری بود. یک پیمان صلح 10 ساله امضا شد میان مسلمانان و مشرکان. مشرکان تعهداتی رو پذیرفتند، مسلمان ها هم تعهداتی رو پذیرفتند، که البته در مجموع فضای عمومی در میان مسلمان ها این بود که نفع بیشتر در این معاهده از آن مشرکان شده به خاطر موادی که حالا اونجا بود. البته بعداً به لحاظ تاریخی مشخص شد که اینطوری نبوده، ولی نگاه نزدیک بین و نزدیک بینان چون این تحلیلی داشتن و چون این برداشتی داشتن، حتی به حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله اعتراضاتی هم کردن. خب 2 سال نگذشته بود، یعنی در سال 8 بود که مشرکان این پیمان رو نقض کردند و همونطور که در سوره مبارکه انفال هم آمده بود، این ویژگی انسانهای کافر و مشرک و اینها هست که خیلی هاشون به عهد و پیمان وفادار نیستند و عهد و پیمان هایی رو که میبندن با موحدان پیوسته نقض میکنن و میشکنند عهد و پیمان های خودشون رو. لذا در سوره مبارکه انفال که پیش از این خوندیم تعبیر شر دواب رو آورد، تعبیر بدترین جنبندگان رو آورد برای کسانی که عهد و پیمانشون رو نقض میکنن. ملاحظه بفرمید آیه 55 و 56 رو: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرتين وهم لا يتقون. خب سال 8 اینها پیمان رو نقض کردن، خبرش به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید، حضرت سپاهی رو فراهم کردند و آمدند برای فتح مکه و یک معجزه‌ای در اینجا اتفاق افتاد و اون این بود که حضرت موفق شدند با تدابیری که به کار بردند مکه رو بدون جنگ و بدون خونریزی و بدون اینکه کسانی کشته بشن به عنوان جنگ، در واقع مکه رو فتح کردند. و مکه وقتی که عظمت سپاه اسلام رو ابو سفیان دید تسلیم شدن. خب خیلی هاشون هم اسلام آوردن. خب ببینید چه اتفاقی افتاده. پیامبر اومده مکه رو فتح کرده. مکه کجاست؟ مکه جاییه که شهر پیامبر بوده، اما به خاطر اینکه این مشرکان میخواستن پیامبر رو بکشن، حضرت و مسلمان ها، اونایی که بهشون مهاجر گفته میشد، از این شهر مجبور شدن که برند. حالا فرار باید بگیم بکنن دیگه، تعبیر الهی و دینیش مهاجرته. جانشونو بردارن برن، اموالشون هم که نتونستن ببرن. مردمیان که برای حدود مثلا 19 سال مسلمان ها رو آزار و اذیت کردن. اگه اون 2 سال معاهده رو کم کنیم بعد بگیم 17 سال مثلا، یعنی 13 سال که پیامبر در مکه بوده، بعد هم از زمانی که رفته مدینه تا سال 6 که این معاهده امضا شده، سال 8 هم که نقضش کردن. اینها مسلمان های زیادی رو به شهادت رسوندن، اینها اموال مسلمان ها رو مصادره کردند، اینها از هیچ اقدامی علیه مسلمان ها کوتاهی نکردند. اینها همونها بودند که رفتن که مسلمان هایی رو که به حبشه رفته بودند از نجاشی حاکم حبشه بگیرن بیارن مکه و اونها رو مجازات بکنن. حالا در قبال اینها حضرت رسول چه چیزی رو اعلام میکنه؟ حضرت میفرماید که الیوم یوم المرحمه، در برابر حتی بعضی از مسلمان ها که فکر میکردن که روز فتح مکه روز انتقامه، شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، روز انتقام هست، حضرت فرمود نه، بگید الیوم یوم الملحمه. بعد هم فرمود انتم الطلقا، شما آزادید. خب خیلی ها مسلمان شدن، اما عده‌ای هم مشرک مانده بودن و اینها علی‌رغم اینکه بت‌هاشون در کعبه خراب شده بود، شکسته شده بود، شکست حضرت رسول و امیرالمومنین علیه السلام و اینها رو انداختن دور، ولی باز هم اینها یه عده بودن که مشرک باقی مونده بودن. البته آماری از اینها نداریم که چقدر بودن، ولی بودن گروه های تک و توکی، افرادی بودن که مشرک بودن یا طوایف و قبائلی بودن که هنوز بر شرک باقی بودن و اینا می اومدن مسجد الحرام و به اون شکل تحریف شده مراسم حج و یا عمره رو برگزار میکردن. خب بعضی صحنه ها هم صحنه های نامناسبی بوده، حالا گاهی مثلا حتی بدون اینکه پوششی مثلا داشته باشن به خاطر اون سنت های خرافی که داشتن، و گاهی هم مسلمان ها رو مورد آزار و اذیت قرار میدادن در سطح مکه و شبه جزیره. خب سوره براءت در سال نهم هجری در یک چنین فضایی نازل میشه و در بخش های آغازین سوره براءت، براءت از مشرکان پیمان شکن اعلام میشه، براءت از مشرکان به طور کلی و براءت از مشرکان پیمان شکن در وهله دوم اعلام میشه. یعنی هر دوتا بحث رو ما اینجا داریم، هم اسلام به طور علنی خیلی آشکار اعلام میکنه که ما با شرک میانه خوبی نداریم، نه تنها میانه خوبی نداریم بلکه از شرک و از مشرکان اعلام براءت میکنیم. خب این همون دعوت ابراهیمی بود دیگه، در آیات مکی فراوان آمده بود، رسول الله صلی الله علیه و آله پیش از این فراوان در آیات بسیار زیادی این مطلب رو فرموده بودند که ما توحیدی هستیم، ما موحد هستیم، ما میخواییم که ارادمون در راستای اراده خدا باشه، اراده ما با اراده خدا میخواییم یکی باشه، خدایان را یکی کنیم و هوای نفسمون رو در زیر شمشیر عقلمون قرار بدیم، میخواییم توحیدی بیندیشیم و عمل بکنیم. خب مشرکان اینجا چند دسته میشن؟ یه دسته مشرکان پیمان شکن هست، اینایی که صلح حدیبیه رو نقض کردن هنوزم بر شرک باقی موندن. یه دسته از مشرکان، مشرکانی هستن که به اون پیمانی هایی که با رسول الله داشتن وفادارن. اینجا اعلام میشه که اون مشرکان پیمان شکن، اونایی که عهدشون رو شکستن، اینها از زمان اعلان عمومی در روز عید قربان سال نهم هجری 4 ماه فرصت دارن. باز ببینید فرصت بهشون داده میشه، 4 ماه فرصت دارن که بیاندیشن، سیر بکنن در زمین، هر جا دوست دارن برن، اما 4 ماه فرصت دارن که فکر بکنن، یا مسلمان بشن و در مکه بمانن، یا اگر مسلمان نمیشن و میخوان همچنان بر شرک باقی بمانند، اینها باید بدانند که مکه و مسجد الحرام یه سرزمین اسلامیه، یه سرزمین توحیدیه، جای شرک و مشرکان نیست، باید از این منطقه برن. اگر از این منطقه نرفتند باهاشون برخورد میشه. این برخورد وجوهی داره. یک برخورد اینه که اینها دستگیر بشن، مجازات بشن، اعدام بشن، کشته بشن. یه مجازات اینه که دستگیر بشن، زندانی بشن، به اسارت در بیان. یه برخورد دیگه اینه که به محاصره در بیان، در حصر قرار بگیرن. و یه برخورد دیگه هم اینه که کلن جامعه اسلامی و منطقه مخصوصاً مکه و مسجد الحرام برای اینها ناامنه. اگر بخوان در این منطقه تردد داشته باشن، باید بدونن که ماموران دولت اسلامی در کمین اینها هستند و با اینها برخورد خواهند کرد. خب مستحضرید، این حکم ویژه مسجد الحرام و منطقه حرم و مکه هست، تا امروز هم هست دیگه. مشرکان به این منطقه حق ورود ندارن، چون منطقه ویژه مسلمان هاست، منطقه ویژه اسلامیه. علارغم این یه مسئله استثنا میشه و اون اینه که اگر مشرکی بخواد درباره اسلام تحقیق بکنه اشکالی نداره، به او همان نامه بدید، به قول امروزی ها به او ویزا بدید تا بیاد به کشور اسلامی تحقیق بکنه درباره اسلام. وقتی که تحقیق کرد آشنا شد، این رو با حفاظت کامل برش گردونید به همون سرزمینی که از اونجا آمده بود تا مبادا مورد تعرض افرادی قرار بگیره، و بعد خودش تصمیم بگیره که میخواد به اسلام بپیونده یا نه. پس سوره براءت رو ما در این فضا و این زمینه باید بفهمیم و فهم کنیم. البته از نظر تاریخی ما گزارشی نداریم که بعد از این 4 ماه مثلا افراد شاخصی یا تعدادی مثلا اینها بر شرک مانده باشن و مثلا کشتاری نسبت به اینها صورت گرفته باشه، چون اکثریت دیگه در فاصله سال 8 هجری تا 9 اسلام آورده بودن. یک اقلیتی مونده بودن که اینها هم با توجه به 4 ماه فرصتی که داده شد به اسلام گرویدن، هرچند که خیلی از اینها هم اسلامشون حالت همین نجات بخشی داشت، یعنی مسلمان شدن تا در امان بمانن، ولذا با موجی و حجمی از منافقین هم ما روبرو هستیم که در همین سوره توبه از اونها هم یاد شده. خب البته این بخش آغازین سوره هست، در ادامه بحث جنگ تبوک مطرح میشه، یعنی بعد از این که خطر مشرکان مکه از بین رفت، خب گزارشاتی می آمد که از ناحیه امپراتوری روم ممکنه که تهدیدی متوجه کشور اسلامی نوپای مدینه بشه، برای همین خب یک اتفاقاتی هم در اون مرز افتاد. قبلا جنگ موته اتفاق افتاده بود، طبق اون چه در این سوره آمده حضرت اعلام بسیج عمومی کردن و جنگ تبوک اتفاق افتاد. حضرت با حدود 30,000 نیرو رفتن به مرزهای شامات، مرزهای امپراتوری روم، تا حدود 600 کیلومتری رفتن، یعنی تا اردن امروز رفتن. و خب رومی ها که ظاهرا شنیده بودن آوازه سپاه اسلام رو و شنیده بودن که پیامبر صلی الله علیه و آله خودش در رأس لشکری داره میاد، و با توجه به این که قبلا با مسلمان ها در جنگ موته مواجه شده بودند و رشادت های فرماندهان مسلمان رو دیده بودند، اینها صحنه رو ترک کردند و حضرت رفتن این منطقه وسیع رو، ولی با امپراتوری روم و ارتشش مواجه نشدن، اما یه سری معاهداتی امضا کردن، یه سری پیمانهایی امضا کردن، یه سری روابط رو در اون منطقه تثبیت کردن و برگشتن بدون اینکه نبرد خاصی اتفاق بیفته. خب در این ضمن، یعنی از بحث دستور رسول الله برای بسیج نیرو تا بازگشت، در بیش از 100 آیه مسائل مربوط به منافقین توضیح داده شده. همینطور در بخشی از سوره هم بحث اهل کتاب، مخصوصا سران اهل کتاب و علمای اهل کتاب مطرح شده. بنابراین ما میتونیم بگیم که این سوره ادامه بحث دکترین امنیت و دفاع اسلامی هست در ادامه سوره انفال. سوره انفال هم عهده‌دار تبیین دکترین امنیت و دفاع در اسلام بود، با این تفاوت که سوره مبارکه انفال در سالهای آغازین دولت سازی در مدینه نازل شده، اولین جنگی که میان مسلمان ها و مشرکین اتفاق افتاد که همون جنگ بدر بود و به پیروزی مسلمان ها ختم شد، و سوره مبارکه توبه در سالهای پایانی عمر شریف رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، در سال 9. حتی بعضی ها گفتن که آخرین سوره بلندیه که بر رسول الله نازل شده. ما پیش از این عرض کرده بودیم که به نظر میرسه سوره مبارکه مائده آخرین سوره بلندی هست که بر رسول الله نازل شده، ولی بعضی ها برای سوره توبه هم این حرف رو زدن. و البته شرایط سال 9 هجری که این سوره نازل شده، شرایطی هست که دولت اسلامی تونسته مشکلات داخلی رو همه رو پشت سر بگذاره و زمان رویارویی دولت اسلامی با امپراتوری هاست، از جمله امپراتوری روم شرقی و و در واقع دکترین امنیت بین المللی اسلام در این سوره تثبیت شده، تبیین شده و ارائه شده. بر همین اساس بحث دشمن شناسی در این سوره خیلی پررنگه. خب این دشمن از شرک شروع میشه. شرک دشمن توحید دیگه. مؤمنین در برابر موحدین قرار میگیرن و بعد این ادامه پیدا کرده تا برخی از اهل کتاب که اونها هم با مسلمان ها دشمنی میکنن و دستوراتی در ارتباط با اونها صادر شده تا بیاد به منافقین که تهدیدات داخلی هستند و دشمنان داخلی هستند. بنابراین این سوره مشابه سوره انفال بحث دشمن شناسی هم درش قوی و پررنگ هست و ما در فصول مختلفی انشالله این مباحث رو در این سوره پیگیری خواهیم کرد. نکته آخری که بگم و بعد دیگه وارد سوره بشیم اینه که این بحث توحید و شرک اگر خاطر شریفتون باشه از سوره انعام که یک سوره مکی بود شروع شد، منتها سوره انعام مباحث حالت نظری داشت و پاسخ به شبهات مشرکین درش آمده بود، بعد آمد در سوره اعراف که اون هم سوره مکی بود تاریخ توحید و شرک گفته شد، از آفرینش آدم و عدم سجده ابلیس و سجده البته فرشتگان بر آدم و عدم سجده ابلیس، بعد تاریخ بعض از انبیا رو خدای متعال مورد اشاره قرار داد که هر پیامبری منادی توحید بوده و در مقابل مشرکانی علیه او اقدام میکردن تا رسید به حضرت موسی سلام الله علیه و بعد به خاتم النبیین. سوره انفال دیگه ماجرای مواجهه توحید و شرک در عصر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله بود و حالا در سوره توبه سالهای پایانی حیات مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و تقابل شرک و توحید در عرصه جهانی و بین الملل رو داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءتم من الله و رسوله الالذین عاهدتم من المشرکین. بله، این اعلامی که داره صورت میگیره اعلام براءت هست از جانب خدا و رسولش به کسانی که الالذین، به کسانی که عاهدتم، شما پیش از این پیمان بسته بودید با اونها، من المشرکین، از مشرکان. خب کدوم پیمان؟ صلح حدیبیه مشهورترینشه دیگه، یعنی اون مشرکینی که صلح حدیبیه رو امضا کرده بودند و پیمان حدیبیه با اونها امضا شده بود و بعد اون پیمان رو در سال هشتم نقض کردند و شما به خاطر نقض اون پیمان آمدید مکه رو فتح کردید، یک سال هم الان گذشته و هنوز بر شرکشون باقی هن. اون مشرکان پیمان شکن بدانند که خدا و رسول از اونها اعلام براءت می جویند، اعلام براءت می کنند. یعنی ما از شما رفتارهاتون، مخصوصا پیمان شکنی هاتون و شرکتون براءت می جوییم، اعلام براءت می کنیم. خب در سوره انفال هم عرض کردیم که فرمود اینایی که پیمان شکنی می کنند الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، اینها شر دواب هستند، اینها بدترین موجودات هستند. چرا؟ چون جامعه رو با ناامنی مواجه میکنند، یعنی از دستورات دولت اسلامی هم تبعیت نمیکنند، میگن ما که موحد نیستیم، ما مشرک هستیم، میان تو مسجد الحرام و برای مردم مزاحمت درست میکنند. خب اعلام هم میشه برای اینکه اینا بدونند، یعنی اسلام دین غافلگیری نیست، نمیخواد اینا رو غافلگیر کنه یه دفعه مجازاتی براشون تعیین کنه، نه، اعلام عمومی میشه. البته این اعلام عرض کردم چیزیه که با بعثت اتفاق افتاد، یعنی اولین پیام حضرت این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پس یه چیز جدیدی نیست، این همون روش حضرت ابراهیم سلام الله علیه که خود مشرکین هم مدعی بودن که ما ابراهیمی هستیم. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه اعلام براءت کرد از مشرکان، حتی از اون اقوام و نزدیکان خودش، مطلبی که در سوره مبارکه ممتحنه هم آمده. فسیحوا فی الارض اربعه اشهر، بگردید در زمین 4 ماه. حالا بعضی گفتن الارض یعنی فقط مکه، نه اهم از مکه، تو مکه خارج از مکه هر جا دوست دارید 4 ماه فرصت دارید، فکر کنید، بیاندیشید، گشت و گذار داشته باشید. حالا جوابش اینه، بعد از 4 ماه یا مسلمان میشید. اگر مسلمان شدید میتونید همچنان در مکه باشید، به مسجد الحرام هم رفت آمد داشته باشید، میشید شهروندی از شهروندان دولت اسلامی. اما اگر مسلمان نشدید، مکه و مسجد الحرام جای مشرکین نیست، باید از اینجا بروید. اگر از اینجا نرفتید مجازات خواهید شد، که حالا آیشو میخونیم انشاءالله. و علم و انکم غیر و معجز الله. فقط این نکته رو بدونید که شما نمیتونید خدا رو از پا در بیارید. یعنی اگه تو مغزتون و فکرتون این مطلب گردش میکنه که نه ما جمع میشیم، قدرتی میشیم، حساب پیامبر و مسلمان ها رو میرسیم، اشتباه میکنید. شما عددی نیستید که بخواهید در برابر قدرت الهی اقدامی انجام بدید. چرا؟ و ان الله مخزل کافرین، چون خدا کافرین رو خار میکنه، ذلیل میکنه. و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْغُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در واقع از آیه 1 تا آیه 5 این یه مجموعه هست، یه مطلب رو داره بیان میکنه. خب اونجا فرمود که براءت من الله، این رو حضرت علی علیه السلام از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله مأمور شدن که به دستور البته فرشته وحی اونجا ایشون بخونن، چون حضرت جبرئیل فرمود که خدای متعال فرموده است که این آیات رو یا خودت بعد ابلاغ کنی به مردم در مکه و هنگام مراسم حج یا اوم حج اکبر روز عید قربان، یا کسی که از تو هست. که خب حضرت به امیرالمومنین علی علیه السلام دستور دادن که این آیات رو در روز عید قربان در میان مسلمان ها اعلام کنند. قبل از اون البته به خلیفه اول داده شده بود، ولی خب طبق این دستور دیگه از او گرفته شد و به حضرت علی علیه السلام سپرده شد. ظاهرن هم در این اختلافی میان علما نیست، یعنی در این که این مسئله اتفاق افتاده در میان مورخان اختلاف چشمگیری وجود نداره. و اذان من الله و رسوله، اعلامیست. اذان یعنی اعلام، اذان نماز هم که میگن یعنی اعلام وقت نماز. و اعلامیست از جانب خدا و رسولش به مردم در روز حج اکبر، حج در واقع تمتع، در روز عید قربان یوم الحج الاکبر. حج اکبر در برابر حج اصغره که همون عمره هست. خب این اعلام چیه؟ اعلام اینه ان الله بری من المشرکین و رسوله. ای مردم همه بدانید که خدا و رسولش از مشرکان براءت می جویند. خب این بحثه پیام توحید دیگه در برابر پیام شعر، یعنی ما موحدان، خدای عالم و رسول اون خدا از مشرکان براءت میجویند. یعنی شما مؤمنین، شما هم براءت بجویید، باید صف توحید و شرک دیگه از هم جدا بشه. این مشرکانی که این همه سال ما را مورد آزار و اذیت قرار دادن باید بدونن که ما با اونها رفیق نیستیم، با اونها همپیمان نیستیم، البته میشه با مشرکان پیمان بست، همطور که رسول الله پیمان بست، اما پیمان بستن به معنای دوست شدن نیست. پیمان بستن به این معنا نیست که ما از شرک یعنی خوشمون میاد، نه، ما در هر حال از شرک و از مشرکین اعلام براءت میکنیم. ما مسلمان ها به تبع خدا و رسول ما هم باید اعلام براءت بکنیم. البته راه برای مشرکان بازه اگر بخوان دست از شرک بردارن، چنان که اصلا اسلام برای همین آمده. خب فرق این با اون اولی چیه؟ یعنی ان الله بری من المشرکین و رسوله، فرقش با براءت من الله و رسولهی الالذین آهدتم من المشرکین چیه؟ ببینید اون آیه اول مربوط به مشرکان پیمان شکن بود، یعنی اعلام براءت کرد خدای متعال و رسول خدا از مشرکینی که پیمان شکنی کردن، که ما با شما پیمان شکنان دیگه حرفی نداریم، دیگه کاری با شما نداریم و باید تکلیف خودتون رو معلوم کنید. اگر در مسجد الحرام میخواید رفت و آمد داشته باشید و در مکه میخواید باشید، اینجا یه سرزمین اسلامیه، این مسجد هم یک مسجد توحیدیه، دیگه باید تعیین تکلیف بشه، ما مشرک تو این منطقه راه نمیدیم که باشه. اما این دومی یک پیام کلی و کلانه، فقط بحث مشرکان پیمان شکن نیست، به طور کلی ان الله بری من المشرکین و رسوله، صف شرک و توحید رو از هم جدا اعلام میکنه و اینکه دیگه توحید با شرک نمیتونه هیچ گونه سازگاری داشته باشه، و البته تفاوت‌های دیگری که در تفاسیر آمده. پس اولی براءت از پیمان شکنانه، این دومی به طور کلی یک قضیه حقیقیه کلیه است، یک قانون کلیه برای همه تاریخ که براءت از خود مشرکان هست، چه پیمان شکن باشن چه نباشن. به طور کلی ما دو تا مسیر داریم، یکی توحیده که از ظلمت آدم ها رو خارج میکنه میبره به سمت نور، یکی شرکه که که آدم ها رو از نور خارج میکنه میبره به سمت ظلمات. دو تا مسیر 100% رو در روی هم هستن و دو تا مسیر متضادن، توحید و شرک اصلا متضادن، اصلا با هم قابل جمع نیستن. اما راه برای هر مشرکی بازه، میتونه به توحید بگره. فان توبتم فهو خیر لکم، ای مشرکان اگر توبه کنید خب اون برای شما مناسبه، خوبه اگه توبه بکنید. نه اینکه شرک هم خوبه توحید بهتره، نه، این خیر افعال تفضیل اینجا نیست، افعال تعیین هست، یعنی فهو خیر لکم، پس توبه برای شما کار درستیه. و این تولیتم، اما اگر اعراض کنید بگید نخیر ما همچنان دست از شرک بر نمیداریم، فعلمو بدانید، اون جمله‌ای رو که بالا فرمود در آیه 2 اینجا تکرار میکنه، فعلمو انکم غیر معجز الله، بدونید که شما نمیتونید با خدا در بیفتید، شما نمیتونید خدا رو شکست بدید. این معجز از همون عجز دیگه، یعنی شما نمیتونید خدا رو ناتوان کنید و شکست بدید. یعنی مسلمان ها دست برتر رو دارند. و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، ای پیامبر بشارت بده کسانی رو که کافر شدن به عذاب دردناک. خب چرا میگه بشارت بده؟ ببینید این یه جور تمسخر انگار هست، یه جور استهزا انگار هست. بشارت خبر خوبه دیگه، میگه به کافران بگو که عذاب دردناک در انتظار شما هست، شما نه تنها در دنیا از مکانهای مذهبی رانده میشید بلکه در آخرت هم به جهنم میرید. خب این حرف هایی که زدیم، این 4 ماه فرصت دارید تا تعیین تکلیف بکنید و امثال اینها، مال مشرکانیه که نقض پیمان کردن، یعنی اون آیه اول مال مشرکانیه که نقض پیمان کردن. اما اون مشرکانی که نقض پیمان نکرده اند، نه کامل نه ناقص، یعنی حتی یه مواد از اون، یه ماده از اون مواد پیمان رو هم نقض نکردن، کاملا به پیمانی که با شما مسلمان ها داشتن وفادار بودند و به دشمنان شما هم کمک نمی کنند. یعنی با شما دشمنی نمی کنند. با اینها نه، ادامه بدید تا زمانی که پیمانشون تمام بشه، چون خدا کسانی رو که پیمانها رو رعایت می کنند دوست داره. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. خب این الا رو به کجا برگردونیم؟ یعنی الا استثنایی از کجاست؟ این الا استثنایی از آیه اوله، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الا الذين عاهدتم من المشركين. اعلام براءت میکند خدا و رسولش از کسانی که پیمان رو شکستند، از مشرکان، خب از کسانی که شما با اونها پیمان داشتید، از مشرکان، اینجوری بگیم، الا الذين عاهدتم من المشرکین، مگر اونایی که باهاشون عهد و پیمانی داشتید که اونها لم ينقصوكم شيئا، هنوز از پیمان خودشون چیزی رو نکاستند، یعنی به همه مواد عهدنامه دارن عمل میکنن، حتی به یه مادهش هم نیست که عمل نکنن. ولم یظاهروا علیکم احدا، اینم نکته دوم، هیچ کسی رو هم علیه شما پشتیبانی نمیکنن، یعنی به دشمنان شما هم کمک نمیکنن، در واقع با شما دشمنی نمیکنن. چون حالا طرف مشرکه ولی دشمنی نمیکنه با اسلام و مسلمان ها، خب این دشمن تلقی نمیشه، دشمن تلقی نمیشه و میگه شما با این کاری نداشته باشید. البته نه اینکه اجازه بدیم مسجد الحرام بره، نه، مسجد الحرام که دیگه منطقه انحصاراً اسلامیه، کلا منطقه حرم انحصاراً اسلامیه، حکم فقهیش اینه که مشرک نمیتونه اونجا وارد بشه. خب پس اونایی که باهاشون عهد و پیمان داری، در عهد و پیمان خودشون هم کوتاهی نکردن، دشمنان رو هم علیه شما کمک نکردن، اینا چی؟ فاتمو الیهم عهدهم، تمام کنید با اینها پیمانتون رو، الا مدتهم، تا هر زمان که هست. مثلا اگر معاهده 10 ساله بوده، صبر کنید تا 10 سالتون تمام بشه، دقیق رعایت بکنید. ان الله یحب المتقین، خدا متقین را دوست دارد. اینجا متقی کیه؟ متقی کسیه که عهد و پیمانی رو که ولو با مشرکان بسته رعایت بکنه. اسلام روی عهد و پیمان خیلی حساسه. عرض کردم کسی که عهد و پیمان رو نقض میکنه بدون دلیل، میگه اینها شر دواب هستند. در همین سوره مبارکه انفال بود دیگه. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، وقتی که ماهای حرام تمام شد. این ماهای حرام اینجا یعنی هم ماهای حرام، خب مستحضرید دیگه، 4 ماه حرام هم داریم، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و بعد ماه رجب که با فاصله هست، یه 4 ماه همون بالا اعلام شد. این عامه، یعنی بعد از این فرصتی که به اینها داده شده، اهم از ماهای حرام و اون 4 ماهی که بالا بهشون فرصت داده شد. فایزن سلخ الاشهر الحرم، وقتی ماهای حرام تمام شد، فرصتی که به اینها دادید تمام شد، خب چند تا کار میتونید بکنید. اینجا متنوع به خاطر اینکه اینا مسائل حکومتیه دیگه. از اون طرف مشرکان هم با هم فرق دارن. یه کاری که میتونید بکنید، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، یه عده از مشرکین رو هر کجا یافتید اینها رو بکشید. خب اینا کیا هستن؟ اینا اونایی هستند که امنیت جامعه اسلامی رو با مخاطره مواجه کردن، دست از عناد بر نمیدارن، دست از تخریب و ترور و ناامنی بر نمی دارن، خب اینا باید کشته بشن. و خذوهم، یه عده رو قاعدتا یه کاری نکردن که قابل کشتن باشن، در حد دستگیریه، خذوهم، دستگیرشون کنید، بگیریدشون، زندان کنید. یه عده نه، در حد محدود کردن، واحصروهم، محاصرهشون کنید، محدودشون کنید، دسترسی هاشون رو قطع بکنید، اجازه ندارن مسجد الحرام بیان. ولی دسته چهارم، و قدول مرسدن، یه دم هستن که نمیتونید اونا رو، یعنی دسترسی بهشون ندارید، نبکشید، نه زندانیشون کنید، نه محاصرهشون کنید. اینا تو خونه های تیمی هستند، اینها مخفی شدند، و گاهی بیرون میان به شما صدمه میزنند، اینا رو کار ماموران اطلاعاتی تونه و قدولهم کل مرصد. در کمین اینها، در هر کمینگاهی باید آدمهایی رو بگذارید تا از اینها مواظبت بکنن، مراقبت بکنن و به اینها به موقع ضربه بزنن تا نتونن اونها علیه مسلمان ها اقدامی انجام بدن. این نشون میده که از نظر اطلاعاتی و عملیاتی دولت اسلامی باید قوی باشه. هر کجا دشمنان شما هستند، شما باید برای اونها مراقب بگذارید و مراقبت بکنید. وقعدوا لهم کل مرصد عامها، در داخل کشور، در خارج کشور، همه جا باید از دشمنانتون خبر داشته باشید، از اونها در جریان باشید، بدونید اونا چی کار میکنن، تا اگر تصمیم گرفتن به شما ضربه‌ای بزنن، قبل از این که علیه جامعه اسلامی اقدامی انجام بدن، شما وارد عمل بشید و نگذارید که اونها علیهتون اقدامی انجام بدن. فان تابوا، خب این آیه در واقع این فراز از آیه بحث ضد اطلاعات رو کاملاً تبیین میکنه. فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلا. اما اگر اینا هر موقع این مشرکین توبه کردن، گفتن که اشتباه کردیم، از شرک دست برمیداریم، تمامه. ببینید، هم که توبه کردن، شهادت این گفتن، دیگه مسلمانه، دیگه برگشتن، دیگه تهدید امنیتی محسوب نمیشن به معنای مذکور در این آیه. حالا اقامه صلات و ایتاء زکات هم اگه کردن که چه بهتر، اینا شرط کمال توبه است، شرط لازم نیست ها. همین که توبه کردن، از شرک برگشتن، شهادتین، کسی گفت، دیگه مسلمانه، دیگه این احکام براش اجرا نمیشه. پس اقامه صلات و ایتاء زکات رو نباید ما شرط بدانیم، یعنی بگیم توبه بکنه، نمازم بخونه، زکاتم بده تا بعد ما بپذیریم، نه، هم که توبه کرد تمومه. و اقام الصلات، نماز رو برپا داشتن، و آتوا زکات، زکات رو هم دادن. فخلوا سبیلهم، راشون رو باز بذارید، میخوان بیان مسجد الحرام، میتونن بیان دیگه، ورودشون به مسجد الحرام آزاده، چون ورود به مسجد الحرام برای همه مسلمان ها آزاده. مسجد الحرام مکه شهر همه مسلمان هاست. فخلوا سبیلهم، راشون رو باز بذارید. ان الله غفور و رحیم، دلیل مطلب چیه؟ اینه که خدا اهل مغفرت و مهربانی هست. هر کسی ولو مشرک باشه توبه بکنه، خدا توبهشو میپذیره. حالا سوال این که گفتیم مسجد الحرام رو از لوس مشرکین پاک بکنیم، 4 ماه فرصت دارن که تصمیم بگیرن و بعد از 4 ماه دیگه نباید وارد منطقه حرم بشن، و اگر وارد منطقه حرم شدن، این یکی از این 4 اقدام در برابرشون صورت بعد بگیره. خب حالا اگه کسی میخواد، مشرکی میخواد درباره اسلام تحقیق بکنه چی؟ خب این جداست، این استثناست. اگر کسی درباره اسلام میخواد تحقیق بکنه، بهش ویزا بدید، بیاد کشورتون، بیاد منطقه شما، مکان بهش بدید، کتابخونه بدید، تحقیق کنه، بعد هم حمایتش بکنید که برگرده به همون جایی که از اونجا اومده. چقدر این آیات مترقیه واقعا، یعنی شما ببینید که این آیات نازل شده، منتها خوب از منبع وحی دیگه، خدای متعال که همه چیز عالم و مسلط هست. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذالک و انهم قوم لا یعلمون. و اگر یکی از مشرکان استجارکه، از تو پناه خواست، فاجره، به او پناه بده. حالا از ادامهش ما میفهمیم که برای چی پناه خواسته. حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا را بشنود، قرآن را بشنود، فرمایشات رسول الله را بشنود، خطاب به خود حضرت ها و همه مسلمان ها. ثم ابلغ و مأمنه، بعد برسونیدش با یه تیم حفاظت به همون منطقه‌ای که از اونجا اومده. یعنی مراقبت بکنید که یه وقتی مسلمان خودسری به این آسیب نزنه. بالاخره این خودسرها همیشه بودن دیگه. نگه این مشرک این فلان اقدام رو انجام داده بود، بذارید من تنبیهش کنم. نه، این رو با مأمور امنیتی، با پلیس ازش حفاظت کنید، برگرده به منطقه خودش. بعد حالا خودش میدونه و خداش دیگه تصمیم بگیره که میخواد اسلام بیاره یا نه. خب خیلی مهم. یه نکته ای که این آیه داره اینه که قرآن قابل فهمه. یه سطحی از قرآن قابل فهمه برای همه، حتی برای مشرکین. این در مقابل کسانیه که میگن نه، ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم. البته یک سطوحی از فهم برای خردمندان هست، برای مؤمنین هست، برای اولوالالباب هست. یعنی هر قدر ما ارتقای وجود پیدا بکنیم و معرفتمون بیشتر بشه، خب بهره بیشتری از قرآن میتونیم ببریم. مثل اینکه یک کسی از دریا فقط ماهی مثلا صید میکنه، یک کسی مهارتش بیشتره، میبینی که گوهرهای گرانبها هم از اقیانوس صید میکنه، صدف و مروارید هم صید میکنه، نهنگ هم صید میکنه. ببینید، پس بستگی داره به مقدار توانایی ما. اون چه مسلمه اینه که میگه به مشرکان شما پناه بدید، ویزا بدید، بیان کشورتون، پیام توحید رو بشنون، برگردن. یعنی پس میفهمن. اگه این قرآن رو شما برای مشرکم بخونی میفهمه. خب، ذالک به انهم قوم لا یعلمون. چرا باید به مشرکان اجازه بدیم، پناه بدیم، بیان بفهمن، بشنون، پیام توحید رو بعد برسونیم به کشورشون؟ ذالک به انهم قوم لا یعلمون. دلیل مطلب اینه که اینا یه گروهی هستن که نمیدانن. یعنی اینطور نیست که همه مشرکان معاند باشن، دشمن باشن، روی لج و لج بازی با شما عمل بکنن. یه سری از مشرکان هم گرفتار شرک شدن به خاطر ندانستن، به خاطر اینکه نمیدانن حق و حقیقت چیه. اگر اینها بیان شما حق و حقیقت رو برای اینها بگید، اینها آگاه بشن، عالم بشن، دانا بشن، ببینید که به راه حق گرایش پیدا کردن و مسلمان شدن. پس مشرکان در کل به دو دسته تقسیم شد: مشرکان معاند و دشمن، مشرکان ناآگاه. مشرک ناآگاه میتونه بیاد، یعنی اجازه داره، دولت اسلامی بهش اجازه میده، بهش ویزا میده که بیاد وارد کشور اسلامی بشه، بهش کتابخونه میده، کتاب میده، استاد میده، مربی میده، این با پیام توحید آشنا بشه آزادانه و کمکش میکنن برگرده کشور خودش. درسته که ما عقیدمون توحیدیه و از شرک و مشرکان براءت میجوییم، اما این براءت میجوییم منافاتی نداره برای این که امکاناتی رو براشون فراهم کنیم و بهشون اجازه بدیم که بیان مثلا شهر مقدس قم، اینجا بنشینن، تلمذ بکنن، درس بخونن، بشنون آیات و قرآن رو، پیام اسلام رو، پیام دین رو و برگردن به کشور خودشون. امنیتشون هم تأمین میکنیم. خب و آزادن که اسلام بیارن یا نرن. اما دسته دوم از مشرکان، مشرکان معاندن، مشرکان پیمان شکنن، مشرکانی هن که با مسلمون ها دشمنی میورزن. اینها خب دشمن محسوب میشن، اینها دشمن محسوب میشن و حق روابط دوستانه با اینها نداریم، حق حتی روابط عادی هم با اینها نیست، با اینها قطع ارتباط میشه. یک مسئله سوم بحث ویژه مسجد الحرام و منطقه حرم هست که ورود مشرک کلن به اونجا ممنوعه، چه مشرک معاند چه مشرک غیر معاند. خب این هم از جلسه اول سوره مبارکه توبه. انشالله در جلسات بعدی بحث رو ادامه خواهیم داد. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، به اندیشه توحیدی بیش از پیش مجهز بشیم، توحید رو در همه ساحات و سطوحش، توحید افعالی، توحید عبادی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، بله توحید رو در همه ابعادش باش آشنا بشیم، آشناییمون عمیق‌تر بشه، روز به روز بر ایمان ما به تو افزوده بشه، بر توحیدمون افزوده بشه، قوی‌تر بشیم در اندیشه توحیدی، از همه گونه شرک پیراسته بشیم. شرک هم لایه‌های مختلفی داره دیگه، خطرناکترین شرک ها شرک های ظاهری نیست بلکه شرک های باطنیه، اون که یه چوب و خرمایی رو میپرسته های معلومه که مشرکه، اما خطرناکترش اینه که طرف فکر کنه موحده و مشرک باشه. بحث شرک و توحید خیلی مهمه و لذا سوره های فراوانی پیرامون توحید و شرک میبینیم که بحثاشون رو ارائه کردن. خدای ما رو از مغفرت و رحمت خودت برخوردار بفرما، خدای ما رو اهل تقوا قرار بده که فرمودی ان الله یحب المتقین، ما رو اهل تقوا قرار بده تا محبوب تو باشیم، خدای محبت خودت رو در دل ما قرار بده، خدای ما رو اهل رونق بخشیدن به نماز، اهل زکات دادن قرار بده، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از دشمنان تو براءت بجوییم، از شرک و مشرکین براءت بجوییم، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.